مگه تو بازار کار نمی کنی؟ و من تا بخوام جوابی بدم با دلی پر از روزگار شروع میکنه از کساد بودن بازار میگه و افزایش روز به روز قیمتا و قدرت خرید مردم که پایین اومده. و من که خیلی خستم، انقدر که اصلا حوصله ندارم توضیح بدم شغلم چیه و اینکه همیشه تا این وقت شب سر کار نیستم. برای همین سرمو هر چند ثانیه یک بار به نشونه تایید تکون میدم. قیافم هم انقدر خسته هست که حس همدردی رو نشون بده. اون به هم میگه دو تا دختر دانشجو داره و شوهرش 3 سال مرحوم شده. خدا رو شکر صاحب خونه است، اما باید برای تأمین مخارج زندگیش توی مترو کار کنه. و من ضمن تایید تمام صحبتاش با خودم فکر میکنم درست دروغی به زبون نیاوردم، اما اگه حال و حوصله داشتم صحبت کنم الان این من بودم که باید مخ اون بند خدا رو به کار میگرفتم و حرفایی میزدم که شنیدنش به درد هیچ کسی نمیخوره. و این داستان ادامه دارد.
نکته امروز هم شنیدیم یک موقعیتیه که خود منم خیلی توش قرار گرفتم آقای دکتر. یک جایی هستی خسته ای، یا اینکه توانش رو نداری، یا اینکه اصلا نمیخوای صحبت کنی، بعد قرار میری توی یک موقعیت که یک نفری میاد، حالا میخوای احترامم بهش بذاری ولی نمیدونی چجوری این بحث رو تمومش کنی. خصوصا در مورد شغل ما ویژگی خاصی داره. مثلا من کافیه بگم بازیگرم یا فلانی میشناسی، فلانی راستی چجوریه، فلانی چجوریه، تو اصلا واقعا نمیخوای وارد گفتگو بشی. از یه طرف هم این گفتگوهایی که آدم داره با آدمای اطرافش، خصوصا مثلا مسیر مترو رو که داری میای، ممکنه خیلی جذاب باشه. چجوری اینو متعادلش کنیم؟ چجوری ارتباط برقرار کنیم؟ چجوری این ارتباط رو کنترل کنیم؟
اون چیزی که دراماتراپی به ما میگه، گفتگو یک رابطه دو سوی است، یعنی یک رابطه دو طرف است. میگه خدا به ما یک دهان داد و دو گوش.
بله.
که یک بگیم و دو بشنویم.
درست.
وقتی دو نفر روبروی همدیگه قرار میگیرند، قرار گفتگو بکنن، قرار نیست یک نفر بگه و دیگری فقط بشنوه. خب افرادی که به ما رجوع میکنن در همچین مواقعی، چون در طول زندگیشون به دلیل حالا مدل تربیتی، به دلیل عارضه یا هر مسئله‌ای که باعث اختلال این آدم شده، گوش شنوا یا فردی که بخواد در کنارش قرار بگیره به حرفاش گوش بده یا باهاش گفتگو بکنه را نداشته. تو این قصه ما دو نفری هستن که یکی میخواد حرف بزنه و دیگری که خیلی حوصله حرف زدن نداره.
بله.
نمایش درمانی با آموزش موقعیت گفتگو، موقعیت دیالوگ محور، موقعیتی که دو نفر در موقعیت نمایشی قرار میگیرن، مثل تکنیک جابجایی نقش ها، دو نفری که در موقعیت های متفاوت قرار بگیرن. اینجا ما دو نفری داریم که یکی میخواد حرف بزنه و دیگری خیلی حوصله حرف زدن نداره. رسیدن به این باور که یک گفتگو موضع دو سویه است در قالب بازی، یک موضع آموزشیه. یعنی فرد در موقعیت تجربه اندوزی قرار میگیره که یاد بگیره برای گفتگو کردن باید گوش شنوایی هم باشه. وحدت موضوع باید پیدا کنی.
بله.
شروع یک رابطه گفتگو محور، بست یک رابطه گفتگو محور و اختتام یک رابطه گفتگو محور مسئله دو سویه است، دو طرفه است. ما خودمون توی ضرب المثل هامون داریم که میگیم مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.
بله.
اگر من صحبت کردم، شما حتی اگر کلام استفاده نکردی با سر تایید کردی، در واقع داری با من همراهی میکنی. جاهایی ممکنه نکته های کوتاه کوتاهی بگی، یعنی در واقع این گفتگو بین من و شما گفتگویی که داره گل میندازه، گفتگویی که در واقع مورد توجه دو طرف یک ارتباط گفتگو محوره. در قصه ما دو نفری بودند که یکی میخواست حرف بزنه، دیگری نمیخواست حرف بزنه. درک این موقعیت به آموزش احتیاج داره.
درسته.
ما در بسیاری از مواقع در همچین موقعیت های قرار میگیریم. اگر طرف مقابل متوجه این قضیه بشه که طرف میخواد حرف بزنه، میخواد گوش شنوایی باشه، یک کسی حرفش رو گوش بده. در بسیاری از مواقع ما مراجعینی که اون رجوع میکنن در 2-3 جلسه اول بخش عمده‌ای از مسائل رفع میشه. که ما بهش میگیم خود اظهاری، مشاوره، طرف صحبت میکنه و شما تایید میکنی یا شما با کلمات خنسا با اون همراهی و همدلی میکنی. این همدلیه همیشه به معنی تایید نیست، اینو اصلاح کنم. همراهی و همدلی کردن در بسیار از مواقع شما فقط بشین، ایشون میخواد فقط به حرفش گوش بده. تو زندگی حضور داره که زنی شوهری که همسرش اصلا به حرفش گوش هم نمیده یا کسی نیست که به حرفش گوش هم بده، اینجا کسی پیدا میکنه داره به حرفش گوش میده. و وقتی شما به حرف دیگری گوش میدی، مجال شنیدن رو هم شمایی که میتونی مهیا بکنی. دراماتراپی این تکنیک درست گوش دادن و درست صحبت کردن رو به فرد آموزش میده. الان اگه قرار باشه من و شما صحبت بکنیم راجع به یک موضوعی، باید موضوعی پیدا کنیم که شما هم علاقمند به گفتگو باشی راجع به موضوع دیگه.
بله.
اگه الان یکی بیاد اینجا راجع به فضا، سیارات صحبت بکنه، ما فقط شنونده ایم، ایشون سخنران، ما فقط داریم گوش میدیم. ولی ما داریم میگیم گفتگو.
بله.
وقتی میگیم گفتگو یعنی پیدا کردن سوژه و موضوعی که دو سوی رابطه گفتگو محور از اون لذت ببرن. این موضوع موضوعی که هر دو باید نسبت بهش مطلع باشن.
درست.
خیلی از مواقع شما در موقعیتی قرار میگیری، طرف میاد یک سوالی از شما میپرسه، شما واقعا مطلع نیستی، همونجا میتونی کات بکنی، ببخشید من خیلی اطلاعی راجع به این مسئله ندارم، خیلی مطلع نیستم راجع به این مسئله. اگه ایشون بخواد حرف بزنه، شما همون اول بهش گفتی که من اطلاعی ندارم، خیلی بخوای دل بدی به صحبتش، فقط میتونی گوش بدی که ایشون یکی رو پیدا کرده باشه، حرف زده باشه.
آدم توانش رو نداره، یه ذهنش درگیر یک ماجرای دیگه است،
روک و پوسکنده به طرف مقابل میگی که عذرخواهی میکنم، الان من آمادگی شنیدن صحبتهای شما رو ندارم. قرار شما آمادگی داشته باشید دیگه.
بله.
صحبت کردن.
بله.
گفتگوه.
بله.
ایشون که به زور نمیتونه برای شما یه حرف بزنه، شما مجبور نیستی که بشینی اونجا.
درسته.
چون اینجا یک مسئله در کار است. اگر فرد باز اصرار به این نکته داشته باشه، یک مسئله پیش اون فردیه که مدام اصرار داره حرف بزنه، یک نکته هست اونور.
بله.
یا حداقل این درک رو نداره، طرف مقابلش هم باید بشنوه. بعد شنیدنه چه کمکی به اون میکنه؟ این حداقل کمک ممکنه که من فقط بشینم به حرفای شما گوش بدم. حد اکثر دادن راهکارهای معقوله، کمک کردن در حل اون مسئله است.
الان این که نمیتونه بگه که من الان توانایی شنیدن صحبتهای شما رو ندارم، یه جوری خیانت کردن به خودش نیست؟
چرا، خودش رو در موقعیت، در واقع عذابیه که خودش باعثشه، خودش حضور داره در اون محل. گاه با ترک کردن اون موقعیت راه کاره، گاه نه با گفتنه. پیش پا افتاده ترین مسئله اینه که عذرخواهی میکنم الان من خستم، خیلی شرایط شنیدن این صحبت ها رو ندارم.
راحت و آسوده.
دقیقاً. داریم میگیم گفتگو. ایشون قرار نیست اونجا فقط حرف بزنه و فقط شما اونجا حضور داشته باشید.
چقدر بعضی وقتا ما با این رودرواسی، با این تعارفایی که داریم،
و این یه نکته اساسی تو تربیت ما،
اینقدر آره در فشار قرار میدیم، چه کاری؟ آره خب باید آموزش داده بشه بهمون آقای دکتر.
ای کاش به جایی برسیم در تمام مهد کودک های ما دراماتراپیست های حضور داشته باشن، در کنار سرگرمی و بازی هایی که بخش عمده ای از مسائل درونی و روانی کودکان رو تخلیه میکنه، این آموزه ها هم یاد داده بشه. ای کاش پیش از ازدواج به دختران و پسرانی که قرار وارد زندگی زوجی بشن این آموزش ها داده بشه. دیدن همدیگر، چگونگی همفهمی، تقویت یک رابطه، این نکته هایی که به باور من در همه موضع میشه ازش استفاده کرد، از سربازخانه تا کارخانه تا مهد کودک و تا هر کجایی که جامعه انسانی حضور دارن میتونه این موقعیت های آموزش دراماتراپی حضور داشته باشه. اصلا دراماتراپی مرور و تجربه زیستن خارج از کارگاه آموزشه.
بله.
اصلاح اون رفتار هاست، ترمیم رفتارها و نقش های فردیه که دچار آسیب شده.
نکته در این مورد بازم هست آقای دکتر که بفرمایید.
نه سپاسگزارم از شما و در واقع برنامه ریزان این برنامه که به نکته هایی اشاره میکنن که به نظرم بخش عمدش میتونه کاربردی باشه برای مخاطب ما.
بله.
و حداقل امیدوارم کاربردی باشه. بله. برای بله. مخاطب ما.
بله.
کما این که تو این تایم کوتاه ما نمیتونیم از همه جوانب به مسئله نگاه
بله.
بکنیم.
بله. آقای دکتر من یه چیزی رو خدمت شنوندگان عزیزم بگم. ما چون در شروع راه هستیم داریم الان آماده میکنیم ذهن شنونده هامونو که با مفهوم دراماتراپی به این بهانه آشنا بشن. ما قطعا در برنامه های بعدی راهکارهای عملی تری خواهیم داشت. خیلی ممنونم که ما رو دارین با این دنیای هنر بسیار زیبا و کارآمد در زندگی آشنا میکنید. شما تگویی بهش میگم و با موضوع دروغ شنیدین. همینطور تحلیل و راهکارهای جناب آقای دکتر مجید امرایی رو. اگر مایل هستید شما شنونده عزیزم متناسب با راهکارهایی که در این 30 دقیقه شنیدین موقعیت‌های نمایشی مورد نظرتون رو بازسازی کنید و در حین پخش برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30075 و با شماره تلفن 33914142 با ما در تماس باشین و صداتون رو به ما برسونید. یادآوری کنم شما در زمان پخش برنامه میتونین با ما در تماس باشین. درباره دراماتراپی آی دکتر، من خیلی دلم میخواد که یکم ما رو آشنا کنین با نمایش درمانی یا همون دراماتراپی. البته قطعا طی برنامه روزهای مختلف حالا هر چقدر که عمر ما اجازه بده و این برنامه رو پیش ببریم ما خورد خورد در مورد نمایش درمانی یا دراماتراپی صحبت خواهیم کرد که قشنگ برامون جا بیفته، ولی اگه بخوایم یه افتتاحیه‌ای داشته باشیم، یه تعریف مختصری داشته باشیم که نگاهمون باز شه که نمایش درمانی چیه و چجوری میتونه توی ارتباطات بین افراد کمک بکنه، ممنون میشم که یه توضیح داشته باشیم.
بله، متشکرم که سوال به این خوبی رو طرح کردین. اگر این باور رو داشته باشیم که دنیا صحنه بازی همه ما آدم هاست، در این صحنه بازی هر کدوم از ما نقش هایی داریم. از صبح که از خونه میزنیم بیرون تا شب که مجدداً به خانه برمیگردیم نقش های متعددی رو ما بازی میکنیم.
بله.
به عنوان مثال در خانه نقش فرزند رو بازی میکنیم، ممکنه در همون خانه نقش پدر رو بازی بکنیم، در اداره نقش همکار رو بازی میکنیم، در خارج از خونه ممکنه نقش مسافر یک تاکسی رو بازی بکنیم.
ماله.
در مغازه سر کوچه نقش مشتری رو بازی میکنیم و تمام نقش هایی که در جامعه امروزی ما به عنوان نقش های اجتماعی و فردی ما تعریف میشن. ما کی دچار معضل و مسئله میشیم؟ وقتی که به درستی نقش هامون رو خوب بازی نمیکنیم، هم نقش های فردیمون و هم نقش های اجتماعیمون.
ماله.
اما نمایش درمانی کجا به درد ما میخوره؟ اگر از منظر نقشی به نمایش درمانی نگاه بکنیم و از نگاه تئوری نقش ها به اون نگاه بکنیم، میگیم فرد دچار مسئله فردیه که اون درجه رضایتمندیش از نقش فردی و اجتماعیش دچار مسئله است. یعنی در واقع از منظر نقشی رضایتمندی خوبی از نقش خودش نداره.
بله.
کی حالا این به عنوان بحران یا مسئله یا بهتره بگم بیماری بهش نگاه میشه؟ وقتی که این معضل نقشی یا خود فرد رو بیازاره، یعنی من از موضع نقش فردی که دارم بازی میکنم در جامعه یا در روابطم با دیگران خودم احساس رضایت نکنم، یعنی مسئله در کار است، یا اینکه نه در مواجهه با دیگران دچار مسئله نقشی باشم. اگر من در مواجهه با شما از نگاه شما دچار مسئله نقشی باشم، نقشم رو درست در مواجهه و برخورد با شما درست ارائه نکنم و تکرار این مسئله در یک مدت زمان مشخص این باور رو به وجود میاره در نگاه شما که حالش خوب نیست یا با من با حال خوبی صحبت نمی کنه، نمایش درمانی میاد آموزش بده به ما که نقش‌های فردی و اجتماعیمون رو چگونه بازی بکنیم و بهتر بگم کجاها ترمیم بکنیم. درست. چون به هر حال هر کدوم از ما بنا به تربیت خانوادگی ویژگی‌های نقشی منحصر به فردی داریم که متناسب با رفتارهای آموخته شده یا حتی ویژگی‌های ژنتیکی و بعدها رفتارهای آموخته شده نقش ما رو تعریف میکنه.
بله.
وقتی وارد جامعه میشیم در برخورد با دیگران اگر دچار مسئله باشیم در ارائه نقشمون، نمایش درمانی به کمک ما میاد و نمایش درمانی با ایجاد موقعیت‌های نمایشی و بازی محور به ما کمک میکنه که عارضه‌های نقشیمون رو چگونه ترمیم بکنیم. مانند کسی که دستش سوخته باشه برای اینکه مجددا دست به سلامتی برگرده، شما تحت درمان دارویی قرار میگیری، دارو مصرف میکنی، پماد میزنین تا بعد از مدت زمانی مجددا دستتون ترمیم بشه. تغییر روحی و روانی هم مانند عارضه‌های جسمی در بسیاری از مواقع برای آدم‌ها درد داره.
بله.
یعنی فردی که میخواد تغییر بده ویژگی‌های نقشیش رو با این پیش فرض که یا خودش اذیت با این نقشی که بازی میکنه یا دیگران اذیت هستن در نقشی که ایشون داره ارائه میکنه، باید تحمل این درد رو داشته باشه برای تغییر و نمایش درمانی به مدد بازی نمایشی این درد رو کم میکنه. میشه گفت آرام بخش میکنه، تجربه انگیز میکنه. بسیاری از نقش هایی که در دنیای واقعی ما برای ما شاید هرگز اجرا شدنی نیست، به کمک تکنیک بازی خیال در نمایش درمانی اجرا میشه. چرا شما به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک بازیگر وقتی که روی صحنه میری بازی میکنی، وقتی میای پایین احساس لذت میکنی؟ یا من به عنوان مخاطب شما وقتی میام نمایش شما رو میبینم احساس لذت میکنم؟ این در واقع ترمیم روحیات یا عارضه های روحی روانیه که من دارم و با دیدن داستان روی صحنه، با دیدن اون قصه و روابط بازیگران روی صحنه احساس آرامش میکنم، احساس تخلیه میکنم.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون. خدا نگهدار. به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم، اما همکاران من در این برنامه نویسنده و تهیه کننده خانم ژاله محمد علی، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور و برنامه ریز خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر خانم معصومه عزیز محمدی، صدا بردار خانم محدثه فرانی، گوینده و مجری برنامه بهناز بستان دوست. برنامه امروز رو با این بیت از امیر خسرو دهلوی به پایان میبریم که میفرمایند: دم صبح کاذب بود زود میر، ولی صبح صادق شد آفاق گیر. ایام به کام، خدا نگهدارتون.
وقتتون پربرکت همراهان عزیز. خدمتون عرض کنم که از آن ظهر به وقت تهران در ساعت 13:06 است. با ما همراه باشید در این لحظات ناب که به هنگامه از آن ظهر باقی مانده است. کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت، سفری بی همراه، گم شدن تا ته تنهایی ماست. یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی، از سفر ترسیدی، تو بگو از ته دل من خدا را دارم. همراهان عزیز، به استقبال اذان ظهر میریم با ویژه برنامه اذانگاهی قامت خورشید.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه روح نام تو را میتوان سرود.
قامت خورشید.
خدایا خدایا، تو تنها پناه منی همیشه، تو هر ثانیه تکیه گاه منی، کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم محاله حال از این لحظه ها بگذرم، از عشقت و لبریز آرامشم، قراره که غرقه ی رویا بشم، قراره دوباره من گم شده تو آغوشم تو پیدا بشم. چه حالی چه احساس با ارزشی، منو داری سمت خودت میکشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
چرا اینجورن بعضی مردا؟ زندگی نیست که دارن. یه قدری خوش اخلاق باشید، یه قدری زن آرام باشه، یه قدری مرد آرام باشه، با هم بسازن. نه اینکه همش بعضی که خیلی مقدسن، زیادم از مقدسی زن رو ناراحت میکنن. هیچ جنابت بری خونه پدرت نرو، خونه برادرت نرو، همینجا بشین گوشه خوری مثل هم بوشه. فرمون روایی میکنه مقدسی زیاد. معاذ، وقتی از دنیا رفت رسول خدا صلی الله علیه با نوک انگشت دنبال جنازش راه میره. یا رسول الله، شما چرا با نوک انگشت راه میرین؟ فرمودن از بس ملائکه اومدن به تشییع جنازه جا پا ندارم. ولی وقتی تو قبر گذاشتنش، خاک رو قبر معاذ کریختن، رسول خدا رنگ روشون پرید. یا رسول الله، شما الان اونو فرمودی چی؟ فرمودن این یه قدری تو خونه خوش اخلاقی نمیکرد با زن بچه‌ش، قبر فشارش داد. من از فشاری که قبر به معاذ دادن، سعد معاذ، من ناراحت شدم، رنگم یهو پرید. علتی که در تشییع جنازه ملائکه اومدن برای این بود که قل هو الله زیاد میخوند. همچنین که راه میرفت سوره قل هو الله میخوند، تو رخت خواب قل هو الله، سواره قل هو الله، پیاده قل هو الله. اون اجرشو ملائکه اومدن تشییع، ولی چون بد اخلاق بود در محیط خانه، این سواه حسابش سواه، قبر فشار داد. رسول خدا رنگ روشون پرید، فرمودن این در محیط خانه خوش رفتاری با زن بچه نداره. اینا که با زن بچهشون خوش رفتاری ندارن، بعد از مردن قبر فشار داره براشون. این درست نیست اینجور برخوردا. هم با زن بعضی بیرونشون خوش اخلاقن، اما تو خونه هم چرا بد اخلاق؟ بیرون ماشاءالله با رفیقا بگو بخند خیلی عالی، اما تو خونه چه میان بد اخلاق؟ بعضیا هم بیرون خوش اخلاقن، هم تو خونه خوش اخلاق. و اگر مردید براتون گریه کنن. همش برخورد خوب با زن بچه داشته باشید. حدیث هم داره چنان میان مردم زندگی کنین که تا زنده این مردم میل کنن با شما صحبت کنن.
الهی، نفسی ده که حلقه بندگی تو گوش کند و جانی ده که زهر حکمت تو نوش کند. الهی، دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم. الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم و زبانی ده که با آن شکر الهی تو گوییم. تو گوییم.
خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را در راه حق قرار بده. راه حق راه کیاست؟ صراط الذین، راه حق راه کسانی است که با آنها را مشمول نعمت خود قرار دادی، انعمت علیهم. نعمت هم نعمت مادی نیست، چون نعمت مادی خدا به طاغوت ها و جنایتکاران داده. اصل هواپیما شخصی، قالی ابرشومینه، کاخ، باغ، استخ، پول، شهوت، لذت. پس وقتی میگه انعمت علیهم، مراد این خوراک پوشاک مسکن نی، نعمت نعمت معنویه.
وان آرزوی گم شده، وان آرزوی گم شده، بینام و بینشان در دورگاه دیده من جلوه می نمود، جلوه می نمود. در وادی خیال مرا مست می دواند، وزخیش می ربود، وزخیش می ربود. از دور می فریفت دل تشنه مرا، چون بر موج می زد و لرزان چاب بود. وانگر رفتم با شور و التهاب، دیدم سراب بود، سراب بود، سراب بود.
خداوند همه ما و همه این ملت را به راهی که خودش صلاح می‌داند هدایت کند. همه گمراهان ما را خداوند را هدایت بفرد. غفر الله لنا و لکم، ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. صلی الله علی محمد و آله.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره حجرات آیات 7 تا 9 با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيه رسول الله.